بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دوستانی که سال گذشته در این مدرسه محضرشون بودیم استعذار دارن که موضوع بحث ما فلسفه تفسیر یا به تعبیری بررسی قواعد حاکم بر کلیت تفسیر، چون گروه های امسال ملحق شدن به این بحث ما، من عذرخواهی میکنم از اون دوستان. بخشی از جلسه رو به من اجازه بدید یک گزارشی از بحث سال گذشته داشته باشم. حتی آقایینم که بودن، چون اجمال بحثا دستشون بیاد در ادامه انشاءالله جلسمون بحث رو جدید خواهیم کرد. در واقع این بخش اول مخاطبم آقایانی هستید که امسال در این مدرسه حضور دارید. ببینید، معمولا در اطراف قرآن ما دو نوع بحث صورت گرفته داریم. کتاب‌هایی هم که بزرگان ما، علمای ما یا غیر عالمان ما، عالمان اهل تسنن نوشتن، معمولا در این دو بخش جا میگیره. یک بخش، بخش تفسیره. ما کتابهایی داریم، کتابهای تفسیری، تفسیر قرآن، حالا با سلیقه های مختلف، مشارب مختلف، گوناگون، ولی به هر حال متون تفسیریه. حالا چه تفسیر ترتیبی، یعنی به ترتیب آیات قرآن، چه متون تفسیری موضوعی که یک موضوع انتخاب شده بعد از قرآن درش انتخاب شده. متون تفسیری موضوعی یا متون تفسیری ترتیبی، اما همه رو میگن تفسیر. یک نوع قلم زدن و بحث کردن داریم در اطراف قرآن که امروزی ها بهش میگن علوم قرآنی، علوم قرآن. از قدیم هم بوده، کتاب های کهن و کهولی هم داریم راجع به این موضوع، ولی امروزه شاید به شما بگم رایج‌تر هست علوم قرآنی. حتی تو بعضی از دانشگاه ها، دانشکده ها اصلا یک گرایش هم شده. معمولا در علوم قرآنی بحثایی که مربوط به کل قرآن هست، مثلا قرآن، تاریخ قرآن، چجوری قرآن جمع آوری شده، تحریف در قرآن، عدم تحریف در قرآن، نسخ و عدم نسخ و ده ها مسئله از این قبیل. شاید باید تو این موضوع از مرحوم آقای معرفت رضوان الله علیه یاد کرد. التمهید جزو کتاب های خوبی بوده که در این دوران معاصر راجع به این موضوع نوشته شده. ولی یک گونه سومی از بحث در ارتباط با قرآن وجود داره. من احساس میکنم این گونه سوم هنوز داره حالت آغازین خودشو میگذرونه، ولو بعضی از بحثهاش تو همون متون تفسیری یا متون علوم قرآنی صورت گرفته، اما به شکل مدون نهادینه با آغازی روشن انجامی روشن هنوز نشده. شاید پدران علمی من و شما، استادان ما، گذاشتن که بر دوش ما که این بخش رو ما انجام بدیم، و اون همین است که ما اسمش رو گذاشتیم فلسفه تفسیر، یا با کمی مثلا تسامح قواعد حاکم بر کلیت تفسیر. بحثایی که سال گذشته داشتیم و من الان اشاره به کلیاتش میکنم، خیلا بحث یک سال و دو ساله که نمیشه، ولو هفته‌ای هم بوده، پرتعطیل هم بوده، ولی به هر حال شاید 30-40 نشست ما داشتیم تا کنون. بخواییم مثلا در عرض 1 ربع 20 دقیقه خلاصه کنیم، مشخصه که خیلی باید گذرا باشه. سنخ بحثایی که ما محضر شما داریم به فلسفه مضاف تفسیر میخوره، همون فلسفه تفسیر، یعنی مباحث ناظر به کلیت تفسیر، نه کلیت قرآن. ولو گاهی وقتا این بحثا به هم دیگه تلفیق میشه. من عرض میکنم بخوام گزارش بدم، یادتون باشه یکی از بحثایی که ما داشتیم و در چند نشست صحبت کردیم اینه که باور ما اینه، یعنی حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما یاد دادن که قرآن کتاب لایداریه، لایه لایه است، و هر کسی ممکنه به بعضی از این لایه ها برسد، به بعضی نرسد. شاید ماندنی ترین و شیرین ترین و شنیده شده ترین سخنان در این ارتباط کلام امام صادقه که فرمودن کتاب الله علی اربعه اشیا، یادتون هست مفصل توضیح دادیم، العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. قرآن یک کتابه ها، ولی همین کتاب لایه لایه است، و اینقدر این لایه هاش فرق میکنه که امام میگن علی اربعه اقسام، میفرمایه علی اربعه اشیا. مثلا قرآن 4 قرآن داریم، العباره للعوام، فالعبارت للعوام. قرآن یک سطح موجود ظاهری داره، یک کسی عربی بلد باشه زبان رو بشناسه، والا مثلا بعضی از علوم دیگران فل جمله بلد باشه، میتونه از قرآن استفاده کنه. فالعبارت للعوام. اما یه لایه دیگری داره زیر او قرار میگیره، ول اشارت و للخواص، یعنی این کتاب الهی گاهی اشاراتی به مطالب داره که همه نمیرسن به این اشارات، مال خواص هست. ول لطائف و للاولیا، اما لایه دیگری داره که از اشارات فراتر، لطیف، میگن ما خفی مأخذه و دق، اونی که غیر عادی است و دیگه یک دانش، یک پاکی فوق‌العاده میخواد. اللطائف و للاولیا و الحقائق و للانبیا. اما قرآن یه مرحلش اینه که اصلا دیگه با تکوین ازدواج میکنه، با حقایق دست به گردن میشه، به طوری که حامل اون قرآن مسلط بر تکوین و حقایق میشه. چیزهایی براش مکشوف میشه که اون برای انبیاست. حالا آیا این انبیا منظور انبیاء مصطلح، یعنی پیامبران، اونایی که بهشون وحی میشه، یا مراد از انبیا کسانی که خبر میگیرن؟ حالا ممکنه نبی اصطلاحی باشن، رسول باشن، ممکنه محدث باشن، ممکنه ملهم باشن، که اگر اینطور باشه قهرن به برخی از عالمان هم قابل اطلاقه، عالمانی که خبر دارن، ملهمن، محدثن و ارتباط دارن، ولو در قالب کلاسیک و رسمیش البته بهشون وحی نمیشه و تو سنخ پیغمبران هم جانی میگیرن. طبق اون عرضی هم که من داشتم روز پنجشنبه، حتی ممکنه مقامشون از برخی از انبیا هم بالاتر باشه. خب این یک در واقع مطلب بود. بر همین اساس میدونید امامان ما فرمودن قرآن زهری داره و بطنی، و دو دفعه بطنش هم بطنی تا الی 70 بطون یا 70 بطن، 70 بطنا. مطلب دیگری که یادم هست برای شما عرض می کردیم تحت عنوان مقدمات تفسیر، که یک مفسر به چه مقدماتی، به چه ابزاری احتیاج داره، دانش‌هایی که در تفسیر لازمه. یکی از بحث‌های فلسفه تفسیر اینه دیگه. عرض کردم ما فلسفه قرآن بحث نمی‌کنیم، فلسفه تفسیر، آنچه که ناظر به کلیت تفسیره، یکیش همینه که انسان بدونه چه مقدماتی رو باید طی کنه. من یادم هست در این قسمت علاوه بر این که از دانش‌های مرتبط مثل ادبیات، مثل اصول فقه، این اصول فقهی که شما می‌خونید اصول فقه نیست، اصول فهمه، اصول اندیشیدن اون قسمت الفاظش، و خب تاریخ، رجال، احیاناً آشنایی با حدیث، علوم الحدیث، از جمله عنصری که عرض می‌کردیم در مقدمات تفسیر لازمه صفای روحه. یعنی انسان ممکنه با اینکه فاسده یک نحوی خوبی بشه، با فساد اخلاق ممکنه یک فقیه مستنبت خوبی بشه، با فساد اخلاق و عدم طهارت روح ممکنه یک اصولی ایستاده بر قله اصول بشه، ولی یه مفسر نمیشه. این صریح قرآن هست که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. برای زمان میگفتیم همینطور که سطح قرآن رو نباید انسان محدث دست بزنه، به عنوان یک حکم شرعی حرام بدون وضوع در حالتهای مخصوص به سطح قرآن دست بزنه، نباید دست بزنه، یک حکم شرعی، میگفتیم انسانهای فاسد نمیتوانند به باطن قرآن دست پیدا کنند. یعنی این حکم شرعی که نباید دست بزنن در تکوین که میاد چی میشه؟ انسانهایی که روحشون محدثه به حدث اکبر، محدثه به حدث اصغر، چون روح هم میدونید هم حدث اکبر داره، حدث اصغر داره، حیض داره، استحاضه داره، نفاس داره، همه اینا رو روح هم داره. اگر چنین شد نمیتوانه به باطن قرآن برسه. مطلب دیگری که یادم هست این اواخر بحثشو میکردیم در اون سال، رابطه قرآن با انسان کامل، رابطه دوسویه. عمدتاً هم منظور ما از انسان کامل نبی مکرم اسلام، یعنی 14 معصوم، حالا پیغمبران گذشته محور بحث ما نیستن، رابطه قرآن با حضرات معصومین یا رابطه قرآن با انسان کامل. عرض می کردیم که یک ترابط دو سویه، یک رابطه کاملا متقابل بین این دو نهاد هست، قرآن امام، حالا امام به معنای اعمش که حضرت صدیقه رو میگیره پیامبر رو هم میگیره، رابطه امس قرآن با امام، قرآن و امام، میگفتیم که اینا رابطه شون کاملا دو سویه و رابطه تطابقه. هر آنچه در قرآن هست در انسان کامله و هر آنچه در انسان کامله در قرآنه. یعنی میتونیم بگیم قرآن صورت مکتوب انسان کامله و انسان کامل صورت تجسم یافته قرآنه. به خصوص وقتی شما بعضی از سوره ها رو نگاه میکنید عجیب رابطه ها برقرار شده. شما در سوره توحید که ام قرآن هست، مادر قرآن هست، سوره توحید، سوره اخلاص نگاه کنید، گویا سوره توحید امیرالمؤمنین کتاب تدوینه و امیرالمؤمنین علی علیه السلام قل هو الله احد کتاب تکوینه و اینا جای خودش مشابهت هاشو میشه درآورد. بحث دیگری که یادم هست ما رو معطل کرد، طولانی شد، در فلسفه تفسیر مطرح نظر باید قرار بگیره، تفسیر صحیح. میگفتیم رقیب تفسیر صحیح چیه؟ تفسیر به رأی. البته این بحثایی در اطرافش صورت گرفت، یعنی همون خود مفسری به بهانه تفسیر قرآن یا دانشیان علوم قرآن به بهانه بحث از علوم قرآن این بحثو کردن، ولو هنوز خیلی جای کار داره. مثلا نشانه ها و نمادهای تفسیر به رأی چیه؟ خب حالا تفسیر به رأی بده، تفسیر صحیح باید بشه لا به رأی، اما نشانه های تفسیر به رأی چیه؟ یادم هست ما نشانه هاشو گفتیم، 3-4 تا نشانه بود. بعضی از این نشانه ها باز خودش صاحب نشانه بود که اینا رو دیگه اجازه بدید عبور کنم، چون ظاهراً ضبط شده، فیلم برداری هم شده، قاعدتاً باید مدرسه در اختیار شما عزیزان بگذاره و بحثا رو ببینید. بحث دیگری که یادم هست ما داشتیم در این ارتباط و دیگه این آخر سال شد، آسیب شناسی تفسیر و متون تفسیری، دو چیز. یه دفعه کار به هیچ کتابی نداریم، میخوام بگیم چه آسیب هایی میاد سراغ یک تفسیر، اما یه دفعه نه، میریم تو تراث موجود، یعنی کتابایی که داریم شیعه سنی، متون تفسیری رو بررسی میکنیم. لذا اصطلاح داشتیم آسیب شناسی تفسیر قرآن فارغ از متونی که داریم و آسیب شناسی متون تفسیر. یاد شما آقایان باشه بعضی از آسیب ها رو گفتیم، مثلا ظاهرگرایی افراطی، مفصل شاید دو نشست داریم که انسان در تفسیر قرآن به ظاهرگرایی بیفته. اگر بیفته همونی که اهل تسنن مبتلا شدن، برای خدا چشم و گوش و چون ید الله فوق ایدیه، جای دیگه میفرماید خداوند نظارت داره نگاه میکنه، جای دیگه مطلب دیگه رو مطرح میکنه. یعنی اگر بخوام ظاهر قرآن رو بگیریم به نحو افراط، البته چون اون طرفش هم خطرناکه، خب اصلا ما سر از کف در میاریم، ظاهر گرایی افراطی. نقطه مقابل تعویل با همزه، تعویل گرایی افراطی. یه نمونه هایی را آوردیم، کسانی که به این نهله معتقدن پایبندن، مثال هایی رو زدیم. آسیب دیگه یادتون باشه قرآن بسندگی، اون شعاری که اون کت خدای سقیفه بنی ساعده حسبنا کتاب الله، که متاسفانه هنوزم یعنی وجود داره. این تو نیست که مرده باشه. قرآن بسندگی یا به تعبیری محکم انگاری همه قرآن. نمونه می آوردیم سال گذشته، کسانی که میگن همه قرآن محکمه، جز مقطعات قرآن الف لام میم الف لام را کاف ها یا عین صاد، همه قرآن محکمه و نیازی به مفسر نداره، همه کشیشی به تعبیر مسیحیتش، همه میتونن مفسر باشن، همه میتونن تفسیر متون بکنن. آسیب دیگری که گفتیم نقطه مقابل این حدیث بسندگی، یعنی قرآن رو متشابه انگاری کنیم، بگیم قرآن همش متشابهه و باید فقط در سایه نصوص و احادیث تفسیر بشه. عقیده‌ای که به برخی از اخباریان شیعه نسبت میدن دیگه، گاهی هم تو کتاب‌های اصولی خواندی که مثلا میگن ظاهر قرآن حجت نیست. در بحث ظواهر دیدید دیگه، بعضیا گفتن ظاهر قرآن حجت نیست، ولی متاسفانه هم کفایه هم رسائل از این بحث بسیار بسیار مهم خیلی سریع گذشتن. خب حالا اونا گذشتن، شماها باید نسل بعد باید بیاد و این بحث رو اشباع کنه. مقابل پس قرآن بسندگی حدیث بسندگی. ببینید تا اینجا من یادم هست مطالبی رو عرض کرده بودیم. اگر در واقع خواسته باشیم بحث رو جدید نگاه کنیم برای امسال، از الان من بحثم جدید میشه. حالا چقدر من تلاش کردم بحث نزدیک به 30-40 جلسه رو مثلا در عرض حدود 20 دقیقه 25 دقیقه خلاصه کنم، ولی قطعا بدانید که این کفایت نمی کنه. خب طبیعی هم هست، فقط یه پیش مطالعه چی میشه، پیش مطالعه مانندی میشه برای عزیزانی که نبودن و میخوان از طریق سایت و از طریق صدا و نوا رو نمیدونم جزئی که در اختیارتون قرار میگیره دنبال کنید. ولی من به شما عرض بکنم، ببینید قطعا شما چه دنبال بکنید چه نکنید هیچ تفاوتی به حال ما و مدرسه و دوستان نداره، مخصوصا به حال بنده که هیچ ارتباطی نداره. ولی توصیه میکنم ببینید، بحثایی است که کمتر شاید مثلا در کتابها بتونید پیدا کنید، کمتر مثلا دیده شده باشه، ولو گاهی موادش هست، این رو نباید انکار کنی، ولی به این دستبندی با این مدیریت شاید نباشه. به نظرم تو این تعطیلی‌ها که پیش میاد بحث رو ملاحظه بکنید. ببینید یکی از آسیب‌هایی که ما در تفسیر ممکنه بهش مبتلا بشیم، یک و در متون تفسیری تحقق پیدا کرده، تعصب، برخورد متعصبانه، که انسان چون مثلا علاقه داره به یک نهلهی، به یک چه تعبیر کنیم عقیدهی، به یک مذهبی، این رو در تفسیر خودش راه بده. متعصبانه این طرز تفکر بوده، نمیخوام بگم مخصوص اهل تسنن بوده، حتی گاهی در شیعه هم دیده شده، ولی خب در متون اهل تسنن انسان بیشتر میبینه. من یه نمونه اگر خواسته باشم برای شما بگم، جناب طبری، ابن جریر طبری، میدونید از مفسرین به نام عالم اسلامه، یکی از مفصل‌ترین تفاسیر رو در تاریخ اسلام نوشید. و خب از این باب حالا ما مذهبش رو قبول نداریم، واقعا باید گفت علالله اجره و لله دره. 38,397 حدیث نقل میکنه، بگید حدود 40,000 برای که بتونیم حفظ کنیم، چیزی حدود 40,000 حدیث در تفسیر طبری هست. حالا دقیقش که اینجا نوشتن 3800 و بله 38397. حالا قاعدتا درست شمردن دیگه، دقیق شمردن. حالا ممکنه 100 تا کمتر 100 تا بیشتر تو شمارش گاهی سلیقه هم دخالت میکنه، مهم نیست، حدود 40000. این مفسر شهیر مسلمان در این مجموعه فقط یک حدیث از امام حسن میاره، دو حدیث از امام باقر میاره و 4 حدیث از امام سجاد، مجموعا میشه 7. دیگه امام رضا و امام صادق و امام مصطفی جعفر و امام جواد اینا هیچ. خب ما میخوایم نه به عنوان یه شیعه، نه، چون اون وقت میشه مبنوی، اشکال مبنوی به قول آقای مبنایی درست نیست. ما به عنوان یه سنی میخوایم برای 5 دقیقه باشون صحبت میکنیم، یه سنی باشه بخیر میفرماد که اشکال مبنایی نباشه، اشکال بنایی باشه. اشکال بنایی ارزش داره. مبنوی میگه آقا شما شیعه هستید، من نیستم. آیا امام صادق از اهل البیت هست یا نیست؟ طبق هر تفسیری شما از اهل البیت بکنید، معنای لغوی، معنای عرفی، اصطلاحی هم که نداره، اهل البیت یه واژه، از اهل البیت هست یا نه؟ درست؟ آیا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت شاملش میشه یا نمیشه؟ حالا شما بگو زنان پیغمبرم میگیره، خب با همه خلاف ظاهرها بگیر، ما گفتیم بنا نشد سن. آیا امام باقر اهل البیت هست یا نه؟ آیا آیه تطهیر در اهل بیت نازل شده یا نه؟ خب اگر آیه تطهیر کسی در حقش نازل شده، میتونه غیر ثقه باشه، میتونه دروغگو باشه، میتونه کثیر الخطا باشه. پس لیذهب عنکم الرجس، رجس یعنی گناه، یعنی دروغ، حالا حتی بعضی میگن یعنی خطا، یعنی نسیان، رجس های غیر اختیاری که درست هم هست، ولی دیگه قدر متیقنش که گناه هست که. خب امام صادق نداشت مطلبی، چطور شما از ابو هریره نقل میکنید؟ از کعب الاحبار نقل میکنید؟ از یهود نقل میکنید؟ از اهل بیت نقل میکنید؟ عرض کردم نمیخوام به عنوان، ما نگفتیم امام صادق امامه، گفتیم اهل البیت، اهل البیت. امام سجاد اهل البیت هست یا نه؟ فقط 4 تا حدیث از امام سجاد نقل میشه. بگذرم ببینید، به نظر ما برخورد گزینشی و متعصبانه و دور از اخلاق، دور از متد شناخته شده علمی. شما مجمع البیان رو نگاه کنید، اگر انسان از قرائن دیگه مذهب این آدم رو ندونه، نمیتونه بفهمه این آدم شیعه است. هر کس رو ممکنه بنده مثلا نپسندیده باشم که ایشون از فلانی نقل میکنه، ولی بالاخره مجمع البیان حرف او رو قابل اعتنا دیده، نقل میکنه. ائمه خودشان در کنار اونای دیگه اهل تسنن نقل میکنه، از مقاتل نقل میکنه با همه فلشتی هایی که داشته، از امام باقر هم نقل میکنه. ببینید از آسیب ها که البته اینا نباید فقط جنبه تاریخی پیدا کنه، من اینجا به شما بگم شما میگید لا اله الا الله، عجیب آدمی، اینا رو انسان روستان باید یاد بگیره و در مشی علمیش، در سلوک علمیش، ما نباید در سلوک علمی باورهای دینیمون رو تو نقلها، تو رفتارها، مثلا یه حرفی از یه نفر میخوایم نقل کنیم، چون درست قبولش داریم حرفش رو ناقص نقل کنیم، ولی دیگری رو چون قبولش داریم دقیق نقل کنیم، این خیلی بده، دور از اخلاق علمیست. آخرینش رو امروز عرض کنم و بس باشه. ببینید یکی از آسیب هایی که در تفسیر ممکنه سراغ ما بیاد، و البته بیشتر آسیب متون تفسیریه، غفلت از نکات تاریخیه. من دیشب به مناسبت همین میخواستم بیام این بحث رو مطرح کنم، ذیل آیه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. همین آقای ابن جریر طبری حدود 20 تا نقل اینجا داره، 20 تا روایت که خیلی هاش تکراره، فقط عبارت اخراست که این مساجد الله مثلا کدام مسجده، مسجد خاصی بوده، مساجد خاصی بوده. اونجا نقل میکنه که یکی از اقوال اینه که این مساجد الله مصداق روشنش بیت المقدس یا بیت المقدس، و اشاره داره این آیه به جریان بخت النصر که این آقای بخت النصر با کمک مسیحیان آمد بیت المقدس رو خراب کرد و یهود رو بیرون کرد و اینم خودش میپذیره. یکی از مسالیق این قصه است و آیه اشاره به این داره، جریان بخت النصر، تخریب بیت المقدس توسط او و سربازانش و مسیحیان، در حالی که اگر اهل تاریخ باشید میدونید بخت النصر 600 سال قبل از عیسی مسیح بوده، اصلا قبل از مسیحیت بوده. از این سوتی های به قول تعبیر اونا دارن مفسرین، اختصاص هم به آقای ابن جریر نداره. گوش میکنید، ببینید مثلا یه چیز تاریخی انسان وقتی میخواد نقل بکنه، حتی مثلا جغرافیایی یا هرچه، باید مواظبت کنه. پس از یکی از آسیب ها که گفتیم در واقع بحث امروزم بود، تعصب راه پیدا کردن، تعصب برخوردهای گزینشی، نقل گزینشی، مثال زدم براتون، و غفلت از واقعیت های موجود از جمله واقعیت های تاریخی. ان شاء الله هفته آینده بحث رو پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.